بسم الله الرحمن الرحیم و به این استعین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. سمی الاخوتو کلالتن من الکل و هو السقل. فصل ثانی مربوط به سهم‌های تعیین شده بود، سهامی که در قرآن از آنها اسم برده شده و تعیین شده، به همین خاطر هم میگن تسمیه چون در قرآن اسم برده شده، هم میگن فرض چون تعیین شده. میگن ارث میبرند از باب تسمیه یا ارث میبرن از باب فرض، چون اینا رو در قرآن نام آوردن و تعیین مقدار کردن. عرض کردیم اینها 6 مقدارند برای 15 فرد، 15 گروه، چه اینا رو باید حفظ کنیم. اگر اینا رو حفظ نکنیم مسائل ارث رو هیچ کدامش رو نمیتونیم حل کنیم. نصف برای 4 گروه، ربع برای 2 گروه، ثمن برای 1 گروه، ثلثان برای 3 گروه، ثلث برای 2 گروه، سدس برای 3 گروه، میشه 15 گروه. این 6 سهم تعیین شده، 6 مقدار برای 15 گروه. خب آخرین گروهی که نام بردیم سدس بود، 1/6. 1/6 گفتیم برای پدر، مادر، البته حالتشو گفتیم، پدری که مع الولد یعنی با ولد میت همراهه، مادر 1/6 هم زمانی که میت ولد داره هم حاجب اخوه‌ای داره. مورد سوم کلاله امی بود، یعنی اخوه امی. انسان 3 نوع برادر خواهر داره، برادر خواهر ابوینی، ابی، امی. چند بار اینو من درس تکرار کردم، امی ها سهمشون تعیین شده است، به جنسیت هم ربط نداره، امی ها به تعداد ربط داره. اگر اخوه امی 1 نفر باشه 1/6، اخوه امی بیش از 1 نفر باشه 1/3. پس در برادر خواهرهای امی به تعداد مربوطه نه به جنسیت، برخلاف برادر خواهرهای ابوینی و برادر خواهرهای ابی. اونها اولا فقط در یه موردی سهم تعیین شده دارن، اونم خواهر تنها یا دو خواهر، دو مورد، خواهر تنها یا دو تا خواهر یا بیشتر. خواهر تنها نصف میبره، دو تا خواهر یا بیشتر 2/3 میبره. این دوتا چه ابی باشن چه ابوینی، در بقیه سهمی تعیین نشده، با هم تقسیم میکنن، چه انشالله یکی یکی مسائل رو حل میکنن. تا اینجا خونده بودیم، الان یک لغتی روشون بررسی میکنه، لغت شناسی در حقیقت، بحث احکام ارث نیست. میگه به اخوه میگن کلاله، در حقیقت اصل اخوه، اخوه امیست که بهش کلاله میگن، یعنی اصطلاح کلاله برای اخوه امی در حقیقت اول استعمال میشد، بعد تعمیم دادهن کلاله های ابوینی، کلاله های ابی. در لغت به اخوه های امی کلاله میگن. چرا کلاله میگن؟ در قرآن هم کلمه کلاله به کار برده شده. خلیفه ثانی آیه کلاله رو میگفت، من تا آخر عمرم نفهمیدم چی میگه خدای متعال. در قرآن کلمه کلاله در سوره نساء هست. در هر حال این کلاله لغتن یا از ماده کله چل یعنی سربار، مثلا در آیات هست سربار دیگران نباشید، در احادیث است. انگار این فرزندان مادر وقتی میاد مادر شوهر جدید انتخاب میکنه، ازدواج میکنه، این فرزندانش هم با خودش میاره. این شوهر جدید پدر اونها نیست، لکن این بابای شوهر مادرشونه. به همین خاطر انگار اینا چله میشن بر اون خانواده، نفقه اینها رو اون مرد میده، شوهر میده، انگار چل میشن، به همین خاطر چلاله گفته میشه. این یه معنا. یکی هم معنای دوم از اکلیله. اکلیل اون حواشی چه یک کلاه رو، یک تاج رو با اون حواشی زینت میکنند، به اون میگن اکلیل. اون مثل کمربندیست که به انسان، مثلا یک دستمالیست به کمر میبنده ها، کمربند نه، دستمال رو به کمر میبند، به سر میبندن دستمال رو. این جواهرات رو هم به تاج، اطراف تاج به عنوان زینت میبندن. اون جواهرات حاشیه ای را که دستمال ماننده به شکل دایره است بهش میگن اکلیل. این معنا باشه، منظورش این است، این اولاد ام، خب وقتی مادر ازدواج میکنه اطراف این خانواده احاطه میکنند دیگه، اینا هم میشن جزء این خانواده جدید، مثل اون دستمالی که دور سره، مثل اون حاشیه‌ای که دور این تاجه. این گونه این مناسبت لغوی زیاد هم اهمیت نداره. این قسمت رو بخونیم بعد توضیحات مباحث شرعی رو مطرح میکنیم. میفرماید سمی الاخوتو چلالتن. اخوه رو چرا چلاله میگن؟ البته عرض کردم این اخوه منظور اخوه امیست. من الچل، یا این اخوه از لغت چل به معنای زیر بار. کسی چه نفقهشو دیجری میده. و هو سگل، چل اینجا به معنای سنجینیه، سنجینیه نفقهش، هزینهش بر عهده دیجریه. لکونه ها، چرا به اینها به این معنا چل میگن، چلاله میگن؟ میفرماید لکونه ها سگلن علی الرجل، چون این اخوه یک سنجینی هزینه اضافی است بر این مرد، منظور از مرد یعنی شوهر جدید. لگیامهی به مصالحهم، چون این مرد مصلحت اونها رو انجام میده، مصالح اونها رو متصدی میشه، ما عدم التولد، در این حال که این اولاد از او متولد نشدن، با مادرشون ازدواج کرده. اون تولد یه محبت فطری و غریزی و درونی ایجاد میکنه، انسان زحمت تربیت اولادش رو به عهده میگیره و اون شیرینی تولد سبب میشه که لحاظ نکنه زحمات رو، ولی در اینجا دیگه اون نیست، یه نوع سنگینی بر خودش احساس میکنه. مگر ایمان قوی بشه، مگر یک نگاه ها، بینش های انسان پروری، بینش هایی که به کل انسان ها به یک شکل بنی آدم اعضا یک دیگرن نگاه کنه، الناس و عیال الله نگاه کنه، چون اون ایمان کامل در افراد معمولی نیست، در افراد معمولی به عنوان هزینه اضافی نگاه میکنه. اون عدم تولدی چه؟ اون تولدی چه یوجب و مزید الاقبال، سبب میشه انسان توجه زیاد بشه، والخفت علی الناس، نفس بر روح انسان آسان بشه، سنجینی نشه این هزینه. انسانهای معمولی خرج و هزینهی که بر بچهشون میکنند سنجینی احساس نمیکنند، هزینهی که مثلا بر یک بیگانه مصرف کنند. البته این قسمتش از ضعف ایمانه، طبیعت ابتدایی انسانه، در هر حال کار نداریم به اون، این از لحاظ لغوی و عرفی بحث میکنیم. پس کلاله از کله، این یه لغت. او من الاکلیل، یا کلاله از اکلیله، از ماده اکلیل گرفته شده. اکلیل به چه معناست؟ میفرماید هو ما یزین بالجوهر، اونی که با جواهرات تزیین میشه، یعنی تاج مثلا با جواهرات تزیین میشه. این تزیین هاشو ما میگن، اون حواشیشو میگن اکلیل، نه شبه الاصابه، مثل دستمال، دستمالی که به سر میبندن احاطه میکنه. چرا به این اخوه میگن به این معنا کلاله؟ لاحاطت هم بر رجل، چون اینها این مرد رو احاطه کردن، چه احاطتهی بر رأس، مثل اونی که دستمال به سر احاطه کرده. چنان که دستمال به سر احاطه کرده چجوریه؟ این اخوه، این اولاد هم مخصوصا اگر اولاد سن و سال کوچش باشن، کاملا این مرد رو احاطه میکنن. خب این لغت مناسبت لغتی، زیاد اهمیت نداره. برگردیم، ما 15 گروه رو مطرح کردیم. این 15 گروه 6 نوع سهم داشتن. خب جدا جدا بحث کردیم، الان میخوایم اینا رو با هم ترکیب کنیم، میشه یا نه؟ ببینید 6 تا جدول درست کنید، این طول جدول 6 تا رو بنویسید، از نصف شروع کنید. اینو به عنوان یک هم تمرین و هم به عنوان درس، تقویت درس بنویسید در یه ورقی. این قسمتش بنویسید، نصف، ربع، سمن، سلسان، سدس، این قسمتش. اون طرفش هم همین، نصف، ربع، سمن، سلسان، سدس. 6 تا میشه 36 تا. 36 صورت میاد. خب این 36 صورت 15 تاش تکراریه. پس اون 15 را حذف کن. ببینید تکراریا، این مثلا رب، رب با سمن. خب این آخرش بیا سمن، سمن با رب اونور. اینا تکراریان. فرق نمیکنه رب با سمن یا سمن با رب. 15 تا از این جدول تکراری، اونا رو بنویسید تکراری. بقیهش میمونه 21 تا. این 21 تا میفرماید 8 تاش امکان نداره، محاله. یعنی ما در مسئله فقهی این 8 صورت رو نمیتوانیم پیدا کنیم. مثلا من یک شو مثال بزنم تا روشن بشه. سمن برای یک گروهه. سمن برای چه کسیه؟ برای زنه، زنی که میت اولاد داره، شوهر اولاد داره. خب دو تا سمن جمع نمیشه، چون ما هیچ وقت دو تا سمن نداریم. بگید دو تا زن، خب توضیح دادم، 4 تا زنم باشه مجموعاً 1/8 بهشون میدن، نه به هر کدام 1/8. خب ما نداریم. پس در مسئله فقهی از سهام، دقت کنید، سهام رو بحث میکنیم. ممکنه یه نفر 8 تا بچه داشته باشد، همشون پسر، مرده، هیچ ورثه‌ای نداره، 8 تا بچه است. خب این ماترک رو به 8 قسم نقسیم میکنن و هر کدام 1/8 میرسه. پس 8 تا 1/8 شد. شما چجور گفتید 2 تا 1/8 نداریم؟ ما 8 تا 1/8 مثال زدیم. ما چه گفتیم 2 تا 1/8 نداریم؟ 2 تا 1/8 فرزبر. اونا فرزبر نیستن که، اونا ماترک رو به عنوان قرابت بینشون به سویه تقسیم میکنن. پسر فرضی نداره، هرچی موند پسرها به سویه. پس ما چه عرض میکنیم 2 تا 1/8 نداریم؟ در فرزبرها مطرح میکنیم. ما مسئله فقهی نداریم که در اون مسئله فقهی ارث یک خانواده رو تقسیم کنیم سهم بر 2 تا 1/8 باشه، چون 1/8 برای 1 نفره، اونم زنه، چه متعدد باشه چه 1 نفر باشه، کلش 1/8. پس نمیشه. این یکی از حالتهای ممتنعه. ما 8 تا از این صور داریم، یک شما الان توضیح دادم، 8 تا صورت رو میگن صورت ممتنع، یعنی نمیشه فرض بر این گونه جمع بشه با هم. چه اینها رو یکی یکی در متن توضیح میدم خدمت. ولیکن اصل فهم اینها با توضیح من حل نمیشه. باید جدول بکشید، یه میتی، شجره‌ای، مرده، بعد این دو سوم رو مثلا فرض کنید. دو سوم برای چه کسیه؟ دو سوم خونده این برای 3 نفره، 3 گروهه، یا 2 دختر، یا 2 خواهر ابی، یا 2 خواهر امی. هیچ وقت اینا با هم جمع نمیشن. هیچ وقت دخترها با خواهرها جمع نمیشن. چرا؟ چون دختر طبقه اوله، خواهر طبقه دومه. و همچنین خواهرهای ابوینی با ابی جمع نمیشن. چون خواهرهای ابی با ابوینی جمع بشن به ابی ارث نمیدن. پس ما یک مسئله ارثی نداریم که 2/3 جمع بشه با 2/3. با این حلی چه کردیم؟ این متوقف بر چیه؟ متوقف بر این است اون سهام رو خوب یاد گرفته باشیم. یعنی این قسمت تمرین اون سهامه. اگر سهام رو خوب یاد گرفته باشید اینا راحت جواب میدید. آیا 2/3 جمع میشه؟ میگید نه، چون 2/3 برای این 2/3 من در اون جا یاد گرفتم برای این 3 گروه، این 3 گروهش وقت با هم جمع نمیشن، پس 2/3 جمع نمیشه. 2/3 با هم جمع نشد. چرا 2/3 با هم جمع نشد؟ چون که 2/3 برای زنه، چه متعدد چه واحد. دیگه هیچ وقت ما فرض دیگری برای ثمن نداریم. زن یا یک نفر یا زیاد زن داره، خلاصه یک هشتم بهش میدن، تمام. اون یکی هم به شرح زن که الان در متن هر کدامش یکی یکی توضیح میدم. ولیکن شما باید با توجه به اون 15 گروه اینا رو راحت جواب بدی. میفرماید هازا حکم السهام المقدره منفردن. اینایی که توضیح دادیم خدمتتون حکم سهمهای تعیین شده است. مقدر یعنی تعیین شده، یعنی در قرآن تعیین شده. منفردتن جدا، ما الان جدا جدا بررسی کردیم این 15 گروه رو، جدا بررسی کردیم. اما این 15 گروه در اون 6 مقداری که داد گفتیم آیا با هم جمع میشن، کجاهاش جمع میشن، الان اونو توضیح میدیم. و اما منظمتن بعضها الی بعضن، اما زمیمه کنیم بعضی رو به بعض، یعنی یک مسئله ارثی باشه، 2 تا فرض بر باشه، 2 تا سهام بر باشه. فبعضها یمکن بعضها یمتنه، بعضی هاشون میشه بعضی هاشون نمیشه. گفتم 2 تایی فعلا فرض میکنیم. ما سهام 3 تایی هم داریم، ما 4 تایی هم داریم، ولی الان 2 تایی. مثلا سهام 3 تایی رو مثال بزنم، یه نفری مرده، هم پدر داره، هم مادر داره، هم 1 دختر داره، یه دونه حساب اضافه کنیم، هم زوجه داره. خب هر 4 تاش سهام بره. پدر 1/6، مادر 1/6، دختر 1/2، زن 1/8. همه 4 تاش سهام بره، پس با هم جمع شدن. 2 تا 1/6، یه دونه 1/2، یه دونه هم 1/8. الان ما پیچیده بحث نمی کنیم، 2 تاشونو با هم جمع می کنیم. 2 تا سهم بر، 2 تا سهم بر رو بخوایم جمع کنیم اینطوریه، یه جدولی اینور از اون 6 تا رو می نویسیم طولی، جدولی اونور عرضی می نویسیم، میشه 36 تا. این 36 تا عرض کردم 15 تاش تکراریه، 8 تاش نمیشه، 13 تاش میشه. چه اونا رو همه اینا رو می خونیم. این درس تمرین اون سهامه. شما اون سهام رو خوب یاد بگیرید و اگر سهام رو خوب یاد گرفتید اینها راحته. میفرماید صور اجتماع حسنائی مطلقن، اون صورت هایی که جمع میشن دوتایی. سنائی یعنی 2 تا سهام دار. من عرض کردم بیش از 2 تا هم 3 تا هم میشه، 4 فعلا 2 تا. 2 تا سهامدار با هم جمع میشن مطلقا. 21 تاست. ف فعلا کاری نداریم ممتنعه ممتنعه نیست، مطلقا یعنی فعلا به امکان و امتناش کار نداریم. 21 صورتش فرض داره. آخ گفتیم 36، چون 15 تاش تکراریه میشه 21 تا. بعد میاییم میبینیم 8 تاش ممتنعه میشه 13 تا. پس صورت اجتماعش میشه 21 تا. چجور 21 تا در میاد؟ اهداوش رو حاصلتا من ضرب سهام سته فی مثلها. این 21 نتیجه ضرب 6 در 6. 6 از کجاست؟ سهمه های ششگانه که دیروز خوندیم. در سهم ششگانه رو در سهم ششگانه بزن، نصف و سلس و ربع و اینا رو به خودش بزن مثل 36 تا. سنبه حذف المکرر منها، تکراری ها رو حذف کن چه یه خمسط عشره، تکراری ها 15 تاست. از 36 15 حذف کن میشه 21. خب منها سمانون ممتنعه، از این 21 تا 8 تاش ممتنعه نمیشه. خب الان یکی یکی باید دیگه اینجا حضوری دست نمیدیم، این مشکل رو داره. یکی یکی باید نگاه کنیم، نصف با اون 6 تا، نصف و نصف علاوه نصف، نصف علاوه ربع، نصف علاوه ثمن، نصف علاوه سلسان، نصف علاوه سلس، نصف علاوه سدس. این یکی نصف با همه این 6 تا. بعد ربع، ربع با نصف، ربع با ربع، ربع با سمن، ربع با سلسان، ربع با سلس، ربع با سدس، تا آخر میشه 36. الان ما اولین صورت نصفو، نصف با غیرش کجا نمیشه؟ میگه نصف با نصف چه میشه؟ یه مثال بزنم خدمتتون. نصف با نصف، یه نفر مرده، اینا این مثال ها زمانی زود به ذهن انسان متبادر میکنه چون اونا رو اون 15 گروه رو تو ذهنش ملچه بکنه. ببینید یه نفر مرده، یه خواهر داره، یک خواهر ابی یا ابوینی داره، یه دونه هم زوج داره، یعنی زن مرده شوهر داره و خواهر داره. خب اینا بهشون چقدر ارث میدن؟ به شوهر بلا ولد نصف، به خواهر تنهاست ابی یا ابوینی نصف، نصف با نصف جمع شد. این در این مسئله فقهی، میتی خواهر و زوج داره، نصف نصف. نصف سلس، نصف سلس رو حساب کنیم. خب یه نفر مرده، یک خواهر ابی داره، اخوه امی داره، متعدد در طبقه دوم مثال میزنم. اخوه امی چقدر ارث میبره؟ اخوه امی یک سوم، چون اونجا تعدد معیاره، جنسیتی نه. خواهر ابی نصف، نصف با سلس جمع شد. اینا رو همشون رو میخونیم ها، مثال زدم چه اگر اون گروه ها رو شما خوب ملچه بکنید فوری به ذهنتون میاد. یک نمونه از اون برمیدارید، یک نمونه از این، میبینید آره میشه. اونایی که نمیشه الان میخونیم، بعدن میشه ها رو خواهیم خوند. این درس زیاد به تمرین نیاز داره. خب من یه مقدمه‌ای بگم برای این اولین سطری که الان میخونیم. ما در فقه شیعه معتقدیم که اول باطله. اول چیه؟ اول یعنی سهام زیادتر بشه از ما ترک میت. الان من یه مثال بزنم، ظاهرش اوله. یه نفر مرده، این کسی که مرده مثلا یه زوج داره، دو تا خواهر داره، خواهر ابی، یک زوج دو تا خواهر ابی. خب ارثشون رو بدیم طبق اونی که خونده ایم. زوج میشه نصف، چون زوج بلا میت بلا ولد باشه میشه نصف. اختین ابی و ابوینی میشه سلسان. خب دو سوم با نصف، دو سوم با نصف چه نمیشه؟ دو سوم میشه چهار ششم، یک دوم هم میشه سه ششم، هفت ششم میشه. یک ششم باید از بیرون از بیت المال بیاریم، اینا رو تقسیم کنیم. ماترچ میت کمتر از سهامه، اینجا چیکار کنیم؟ سنی ها معتقد با اولن میگن اینجا ما باید از هر دو کم کنیم یه مقدار تا برسه به شش ششم، به مقدار سهمشون کم کنیم. چجور؟ در برعکسش به هر کدام اضافه میکردیم، در اینجا هم از هر کدام به نسبه کم میکنیم. انگار ببینید یه نفری ورشکسته شده، این ورشکستگی سبب میشه چه به طلبکارهاش به نسبه کم بدیم، اینجا هم به سهام به نسبه کم میدیم. اینو میگن نظریه اول. خب ما اینجا یه اشکال کلامی داریم طبق معارفی که از امامامون یاد گرفته. میگیم خب خدا اینا رو نمیدونست، چرا پس سهم تعیین کرده؟ یعنی انگار محاسبه خدا خطا بوده، محاسباتش تمام صور مسئله رو انگار در نظر نگرفته. ما اول رو باطل میدونیم، ما نظریه اول رو قائل نیستیم که از هر کدام کم میکنیم، یعنی انگار سهمشون اینه ولیکن خدا خطا کرده، این ورشکسته است، انگار باید دوباره تقسیم کنیم، از هم کم کنیم. ما میگیم اینجا اصلا شما که میفرمایید خواهرها دو سوم ارث دارن، این در فرض عدم الاوله، زمانی که این اتفاق بیفتد اصلا فرض بر نیستن، اینا قرابت برن هرچه مونده. دقت کنید ها، بعضی از فرض برها در یه حالتی اصلا فرض بر نیستن، قرابت برن. به همین خاطر دو دختر در دو خواهر در صورتی که این مسئله براش اتفاق بیفته سهمش یک دومه نه دو سوم. پس یک دوم به این دو خواهر بدید، یک دوم هم به شوهر بدید. اینا این کم نمی کنیم تا قبول کنیم که اینها فرض بریشون انگار به ورشکستگی افتاده. اصلا اینا فرض بر نیستن در این مسئله. بعدن خواهیم خود بحث اول را، چون اینجا نیاز بود توضیح دادم. خب عرضمون این است که یکی از فرضهای محال نصف با سلسینه، چون اول مستلزم اوله و ما اول رو معتقد نیستیم، پس اینجا اصلا دو سوم نیست، اینجا نصف با نصفه. منها سمان ممتنه و هی واحدتون، یه فرضش اینه، یه فرضش منصور اجتماع نصف مع غیرهی، از اون صورتهای سه نصف با غیر نصف جمع میشه. نصف با غیر نصف جمع میشه کجاست؟ نصف با شش تا مقدار جمع میشه، نصف با نصف، نصف با ربع. میگه از این شش صورت یه صورتش محاله و هو اجتماع او مسلسین، نصف با دو سوم جمع بشه. چرا نمیشه؟ لاستلزامه الاول، چون این اجتماع مستلزم اوله. خب آخ واقع میشه، میگه واقع میشه ولی نصف سلسه نیست، این نصف نصفه، چون اونجا دیگه دو تا دو خواهر سهم بر نیستن، فرض بر نیستن. و الا خود این دو خواهر با شوهر فاصله واگون، اصلش چه واقع میشه؟ چه زوجن مع اختین فسائدا لعبن، مثلا زوج یه میتی مرده، زوج داره شوهر داره همراه با دو خواهر ابی، دو خواهر یا زیادتر. خب قاعده اقتضا میکرد اگر تا اینجا چه خونده بودیم، بحث اول رو نخونده بودیم، بگیم دو سوم به خواهر بده، یک دوم به شوهر بده. خب میگه چه جور بدم؟ هفت هشتمو نداریم، چه شش ششم داریم. سنی میگفت پس از هر کدام یه مقدار کم کن، خدا انگار اشتباه کرده علیاذ بالله. ما میگیم نه، ما با معارف اهل بیت با توجه به علم لایتناهی الهی میگیم خداش محاسبه اشتباهاتی نمیکنه. پس در این گونه جاها اصلا این فرض بر نیست. لکن یدخل النقص علیهما، نقصان بر اختین وارد میشه. این کلمه نقصان هم مجازی ها، در حقیقت نقصانی در کار نیست. در این گونه فرضها اصلا اینا فرض ندارن، هرچه مونده. فرض در جاییست قضیه به اول نرسه، به اول برسه اصلا فرض بر نیستن. فلم یتحقق الاجتماع مطلقا، پس اجتماع بدون حاصل میشه ولی مطلقا به ایمان بقاءن، یعنی مطلقا یعنی هم بدون هم بقاءن، نه اجتماع نمیشه. بدون اجتماع میشه ابتداعا، بعد میبینیم که این قضیه درست نمیشه. طبق معارف اهل بیت میگیم اینجا نقصان بر خواهر وارد میشه و سهم او اصلا اینجا فرض بر نیست. این یک صورت. و اسنان من صور اجتماع رب مع غیرهی، دیگه دیر شد، اینا رو باید خوب یاد بگیریم. یه مقدارم این قسمت رو باید با حوصله بخونیم. شماها 19 گروه رو خوب حفظ کنید، در جدول یادداشت کنید، تونستید تقریر بنویسید بفرستید، این جدول 6 در 6 هم درست کنید تا اینها متنها خوب فهمیده بشه. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.